بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که برای اثبات قاتل بودن کسی یکی از صراح معتبر هست، اقرار و بینه و قسامه. در اقرار فروعاتی رو ذکر کردن، دو تا فرع جزئی دیگری مونده است که خیلی بحث نداره. یکیش اینه که اگر کسی آمد ادعا کرد که من قاتل این شخص، این مقتول هستم عمدن، نه آمدن، و دیگری آمد گفت که نه، من قاتل هستم خطأً، و هیچ کدام هم همدیگر رو رد نکردند یا از حرفشون بر نگشتند، یکی مدعی قتل هست آمدن، یکی مدعی قتل هست خطأً. اینجا فرمودند که ولی دم مخیر است در انتخاب هر یک از این دو مدعی، و اگر انتخاب کرد دیگه نمیتونه سراغ اون دومی بره، حالا چه خطا رو انتخاب بکنه و چه عمد رو انتخاب بکنه. البته معلوم هست که اگر عمد رو انتخاب بکنه حق قصاص هم پیدا میکنه، اگر خطا رو انتخاب بکنه حق قصاص نیست و دیه است و طبعا اختیار با خودشه. مدرک این مسئله یک روایت هست، حالا سند روایت خیلی قبیح نیست ولی تقریبا همه فقها هم بهش عمل کردند، به قول آقایون عمل اصحاب جبران ضعف سند رو میکنه. روایت در باب ارز کنم که اول از ابواب دعاوی قتل هست، مال از شبت که حسن ابن صالح ظاهرن. برحال عمل اصحاب این روایت دوبران ضعف سند رو میکنه. میگوید که حسن ابن صالح سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل وجد مقتولا فجاء رجلان الى ولیه فقال احدهما انا قتلته عمدا و قال آخر انا قتلته خطأ. که ظاهرش اینه که با همم آمدن و تقدم و تأخری هم در کار نبوده، یک مقتولی بود، دو نفر با هم آمدن، یک شونه دار کرد من کشتم، دیگری گفت نه من کشتم، منتهاش یکی عمدن یکی خطأً. فقال، حضرت فرمودن که ان هو اخذ بقول صاحب العمد فلیس له علی صاحب الخطا سبیل و ان اخذ بقول صاحب الخطا فلیس له علی صاحب العمد سبیل. خب این حکم عرض کردم مورد اتفاق هم هست، هم فتوا دادن، ظاهرا همین طور هم باید باشه، یعنی قاعده هم ایجاب میکنه که همجور باشه، برای اینکه هر دو اقرار کردن، قاعده اقرار لوغ علا علا انفسهم جاریه، تعیین واقعی هم غیر ممکنه، چه میدونیم کدوم درست میگن و کدوم مثلا نادرست میگن، و فرضم این است که هیچ کدوم دیگری رو تکذیب نمی کنن، هیچ کدوم دیگری رو رد نمی کنن، که اون صورت مسئله بعدی هست. هر دو مدعی هستن، مقتول هم قطعی است و طبعا ولی دم در اینجا اختیار پیدا میکنه. حالا البته برای ولی دم اگر احتیاطی هست که خطا رو انتخاب بکنه و امر انتخاب نکنه دلیل نداره، واقعا یک اختیار طبیعی و عقلایی هست در حقیقت. به عبارت دیگر اونچه که امام فرمودن اینه که در مسئله به عهده ولی دم قرار میگیره، چون هیچ دلیلی برای تعیین عمد و خطاش نیست، قاتل دیگری هم مشخص نیست، یک از این دو تا قاتل هستن، هر دو هم معترفن، حالا چه عمدش چه خطا هست، ولی این انتخاب چون مربوط به، یا این اختیار چون مربوط به ولی دم میشه و از طرف مدعی این که من قاتلم یا اون آقا که میگه من قاتلم هیچ راهی برای تعیین این دوتا نیست، اینجا حقم حق ناسه، حق اللهی نیست الان اینجا در این مرحله، چون ولی دم دیگه که مسلط بر به اصطلاح استیفای حقشه، این حق مال اوه. لذا فرمودن که اختیار ابتدایی است نه استدامه‌ای، و لذا اگر عمد رو انتخاب کرد لیس علی آخر سبیل، اگر خطا رو انتخاب کرد لیس علی آخر سبیل، نمیتونه یک رو انتخاب کنه بعد بگه حالا مثلا بهتر اینه که فرضاً قصاص رو بگیرم یا خطا رو بگیرم که پول داره، تردیدی اگر براش پیدا شد قبل از انتخاب خب این تردید رو باید رفع کنه، انتخاب اگر کرد دیگه نمیتونه دوباره برگرده، مثلا اول به ذهنش آمد که ترحمی بکنه قصاص رو انتخاب نکنه، عمد رو انتخاب نکنه و خطا رو انتخاب کرد، بعد چیه دیگه به ذهنش آمد گفت که نه عمد رو انتخاب بکنه، میفرمان که این در حقیقت اختیار بدویست، بدوی بودن اختیار هم باز یک قاعده و عقلایی هست که وقتی یک اختیاری برای کسی هست استدامه این اختیار خلاف اصل اختیار هست ابتداعا، و اگر اختیار کرد دیگه استدامهش خلاف اصله و نمیشه گفت اختیار هست که دوباره برگرده باز اختیار داشته باشه، بنابراین این اختیار با ولی دمه و بدوی هم هست، استدامه اختیار نداره، مدرک همین روایته، بنابراین عمل اصحاب هم جبران ضعف روایت رو میکنه. این مسئله خیلی بحث نداره، قواعد هم باش موافقه، اصول هم باش موافقه، هیچ راه دیگری هم جز همین راه نیست دیگه. پس در این مسئله که دو نفر این که عرض میکنم استظهار از ظاهر روایت اینه که هر دو با هم آمدن، اگر تقدم و تأخر باشه شاید بشه یک راهی پیدا کرد برای تقدم متقدم و تأخر متأخر، که متأخر دیگه ادعای اولی وقتی آمد و ادعا کرد و حق برای ولی دم مشخص شد دیگه دوباره یکی دیگه بیاد بعدش بگه مثلا من قاتل هستم، دومی رو باید گفت خلاف اصله، چون قاتل مشخص شده، اقرار کرده، نفی هم که نکرده، یکی دیگه دوباره بیاد بگه. از ظاهر روایت هم همینه که با هم آمدن وجدن مقتولن و جا رجلان قال احد و ما که انا قتلت و عمدن قال الاخر انا قتلت و خطعن، حضرت فرمودن که این اخذ به اون کسی که میگه عمد فلیس علی صاحبهی سبیل، یا اگر اخذ بر اون کسی که میگه خطا لیسه علا آخر طبق قواعده، بحث خیلی نداره، از این مسئله رد میشه،
مسئله استکشاف اینها مطرح نیست که
که حالا من بعد عرض میکنم یه بحث استکشافی بحث دیگه است که حالا بعد عرض میکنم، چون فرض اینه که هیچ کدوم دیگری رد نمیکنن، هیچ کدوم هم بر نمیگردن از حرفشون، نمیگه من نکشتم، میگه نه من کشتم و عمدرم کشتم، اما صورت بعد اینه که یکیشون رجوع بکنه از حرفش، و این رجوع هست که یه مقداری حرف داره و اون داستان به این شکل، مسئله بعدی اینه، بنابراین این مسئله خیلی وقت داره،
یکی تصدیق اومد، یکیشون تصدیق شد برجرد، یکیش تصدیق نشد، اینجا
کی تصدیق شد یا تصدیق نشد؟
استکشاف بشه،
ولی یه دم یک انتخاب کرد، این انتخاب اختیار با ولی دم است، متن روایت هم همینه و تطابق علیه نص و الفتوا، فتوا هم همینه، یک رو انتخاب کرد، این انتخاب و حق انتخاب از کجا اومده؟ راهی جز این مسئله نیست، دو نفر آمدن، مقتول هم مشخصه، دو نفر هم آمدن، با هم هم آمدن من غیر تقدم و تأخر، هر دو هم میگن ما قاتل هستیم، یکیش میگه عمد، یکیش میگه خطا. اینجا راهی هم برای استکشاف نیست. است قاتل چجوری میتونه استکشاف کنه که عمدی بوده یا خطا بوده؟ اصلا قاتلش معلوم نیست، تا چرا اصلا آمد و خطاش معلوم میشه؟ خود قاتل نامعلومه و قاتل مردده بین این دو نفره. بنابراین اختیار ابتداءن حقم که حق مال ولی دمه، کاملا طبیعی است که این اختیار میشه مال ولی دم. و حضرت هم علل قاعده فرمودن که منتاش اختیار ابتدایی است. عرض کردم بدوی بودن در خیلی جاها این بحث بدوی و استمراری اختیار هم مطرحه که خلاف اصله. اگر بگیم استمرار دلیل نداره استمرار اختیار، وقتی طرف انتخاب کرد یک طرف رو دیگه دوباره نمیتونه برگرده و بگه نه اون طرف رو انتخاب میکنم. اختیار در انتخاب بدوی است و بس خیلی نداره، علم قاعده است این مسئله.
این نفر دوم،
مسئله دوم، نفر دوم نداریم آخه. اگه دوم بود قبول دارم که عرض کردم
دومش اعتراف کرده، اون باید
دوم نیست، دومی در کار نیست. جا رجلان
میدونم از شردم که من اونا نمیگم، میگم دو نفران اعتراف کردن هر دو،
بله،
یه چیش رو انتخاب کرد یه چی رد شد. این آقای که دوم
بعد از انتخاب ولی دم،
بله بله، خب اون نفر دوم باید یه اون رو بدد یا نه
ولی رو، یعنی
و انتخاب وقتی کرد دیگه تموم شد. ولی یه دم حق داره. امام صریحا فرمودن اگر اختیار کرد فلیس لصاحب یقون سبیل الا آخر، دیگر رو راجع به دیگری نمیتونه. هر کدوم انتخاب کرد انتخاب کرد تموم شد، یه قاتل شرعا میشه او، واقفی نفس لبنا معلوم نیست.
منظورش اینه اگر قتل انتخاب کرد دیگه اونه با قتل خواهد
دیگه نمیتونه بره سراغ قتل خطا.
نه، یکی از اینا با اون دیگری میتونه رجوع کنه، نه برای دیه، یکی از این دو تا نفر اقرار کرده. منظور آقا
اینه، بله، قاتل دیگر رو دیهشو بده، حداقل این دیه قاتل رو بده، چون فرض نشه هر دو قاتل هم
یکی از این مقدس
رو. حالا هر دو قاتل نمیگه با هم شریکیم، صورت مسئله شرکت نیست،
شریک هم نیستن،
مستقلن. این میگه من کشتم، عمدنم کشتم،
اونم میگه من کشتم،
اونم میگه من کشتم ولی خطاً کشتم. اصلا ماهیت قتل دو جوره، قاتل هم نامشخصه و هم قاتل نامشخصه هم ماهیت قتل نامشخصه. قاتل نامشخصه مردد بین این دو نفره، ماهیت قتل هم نامشخصه که عمده یا خطا. اینجا جز انتخاب و اختیار برای اون کسی که صاحب حقه هیچ چیز دیگری وجود نداره. قواعد هم اینو میگه، طبعا این مختاره خود به خود و اختیارم خود علل قاعده و علل اصول اختیار بدویه. اگر یک رو انتخاب کرد دوباره دیگه نمیتونه سراغ بره، هر کنون انتخاب کرد. حالا اگر عمد انتخاب کرد، خب عمد انتخاب کرد می حق قصاص داره، میتونه قصاص کنه، میتونه عفو کنه، میتونه مبادله کنه، دیه بگیره، هر کاری که میتونه بکنه، ولی حق قصاص پیدا میکنه. یا نه، خطا رو انتخاب کرد دیگه حق قصاصی ثابت میشه. اگر خطا رو انتخاب کرد حق قصاصی ثابت
میشه. حالا چرا سراغ قرآن هم این که به حق نزدیکتره؟
نه، قرآن اینجا نیست دیگه، چه قواعد عرض کردم، مدرک روایت هم معمول به و تطابق در ضعف سند رو هم عمل اصحاب جبران میکنه. پس بنابراین معناش اینه که قرآن نباید باشه و الهی امام میفرمودن با قرآن معیر میکنیم. سوال کردن از امام صادق سلام الله علیه که وجد مقتولن و جا رجلان، که ظاهرش اینه که با هم آمدن ادعای شرکت هم نکردن، قاعده همین هست دیگه. اگر قرعه راه داشت امام میفرمودن با قرعه یک شما معین بکنتم، معلومه که قرعه راه نداره. نه، حاکم نمیتونه، چون روایت داریم حاکم نمیتونه. اگر روایت نداشتیم، اگر روایت نداشتیم مردد بود بین دو نفر، شاید میگفتیم با قرعه بگیم این آقا قاتل و قاتله، ولی شاید اصلا عدل قرعه اینجا رو نگیره. اگر از من پرسید میگم عدل قرعه اینجا رو نمیگیره. قرعه اونجاییست که یک واقع معلومی داشته باشد، ما نمیدونیم. اینجا واقع معلومه در باره قتل خیلی کار مشکلیه که با قرعه بگیم که این آقا قاتل است و بعد خودشو به قتل برسونیم. خلاف قواعد اینه که تهجم فی الدماء یا تحفظ در نما و فروج که شارع در نما و فروج سهم میگیره. به راحتی ما با یه قرعه که حالا یا
دونه
تسبیح با کاغذ باید
در کل قرعه رو قبول نمیفهمید اینجا؟
نه قرعه رو قبول داریم ولی همه جا قرعه رو قبول نداریم. در یه جاهایی که خیلی سخت است قرعه اونم روایاتش این است که اگر واقعا هیچ راه دیگری نمونده است خداوند کمک میکند قرعه میرد به طرف اونی که واقع امر است. حالا با این روایات میتونیم جان یه آدم رو بگیریم؟ خیلی کار سختیه. نه من میگم اون روایات شامل اینجا نمیشه.
اون دومی رو اون یکی
چی از من اگر پرسید من میگم
اعتراف کردن دیگه
هر دو اعتراف کردن ولی قرعه کاری نیست. اینجا قرعه کاری نیست. هر دو اعتراف کردن یعنی هر دو یک حقی رو برای یعنی هر دو شدن متعلق حق ولیدن. چون شدم متعلق ولیدن ولیدن هم مخیره. حد روایت هم همینه میگه. و اگر راه دیگری هم بود امام میفرمود و راه دیگه نفرمودن فتاوا هم همینه. بنابراین فتوا و نص متفقه بر این مسئله. تو این مسئله خیلی بحثی نداریم. مسئله بعد اینه که یکی دو نفر یه نفر میاد ادعا میکنه که من او رو کشتم و عرض شود که حاکم میخواد حکم بکنه یا حکم کرده. قبل از اینکه حکم اجرا بشه دیگری میاد میگه نه من کشتم او رو عمل بسرا او رو به قتل نرسونید من کشتم. و بعد از اینکه دومی میاد میگه من کشتم اولی بر میگرده از حرفش و منکر میشه. که فرقش با این مسئله این هست که اول میگه یه نفر میاد میگه من کشتم حالا حکم بکنن حکم نکنن هرچه هست. قبل از اینکه اجرا بشه حق قصاص و استیفا بکنه ولی یه حقش رو نفر دیگری میاد میگه که قاتل واقعی من هستم. و وقتی دومی میاد میگه قاتل واقعی من هستم قبلی منکر میشه و قبلی بر میگرده و به تعبیر مرحوم شرایع مرحوم محقق در شرایع هازا و قضیت الحسن علیه السلام. یعنی این همون داستانی است که در روایت علی ابن ابراهیم آمده که اون روایت موثق است یا صریح است. و روایت رو هم اینجا یه روز خوندیم که یک نفری رو آوردن خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، گفتن که این آقا قاتل این مقتولی است که تو این خرابه پیدا شده. حضرت فرمودن که تو کشتی؟ گفت بله من کشتم. و یک کاردی هم دستش بود و آلوده به خونم بود و گفت بله من کشتم. حضرت فرمودن برید قصاصش بکنید. وقتی می بردن طرف رو برای اینکه قصاص بکنن یک نفری آمد و با شتاب و با عجله گفت نه دست نگه دارید و او نکشت است من کشتم و مثلا حکم قتل حکم حضرت رو اجرا نکنید. حضرت فرمودن که دوتایشون رو ببرید پیش حسن و هرچه حسن فرمود همون درسته. دو نفریشون رو آوردن پیش امام حسن علیه السلام گفتن که علی سلام الله علیه فرمودن که شما حکم این مسئله رو روشن بکن. اولی اقرار کرده دومی آمده میگه من کشتم و بعد از اینکه دومی گفته من کشتم اولی میگه منکر شد قتل رو. حضرت فرمودن که دلیل انکارت گفته گفت اگه واقع قضیه رو میخوایی حقیقت همینه. من در مشغول ذبح یک گوسفندی بودم کاردم دستم بود فاخذن البول بعد آمدم توی این خرابه برای به اصطلاح بول وجد تو یک کسی را متشخصاً دیدمه این یک کسی رو کشتن و اینجا مقتول اینجا افتاده و در همین حال این آقایونی که من آوردن پیش شما مثلا پلیس ها من رو دستگیر کردن و آوردن خدمت شما و من واقعش قاتل نیستم و گفتم پس چرا اقرار کردی؟ گفت راه نداشتم غیر از اقرار کاری دیگه نمیتونستم بکنم چون هم مقتول اونجا روشن به اصطلاح افتاده بود هم چاقوی من خونی بود و هیچ راهی هم من نمیتونستم بگم که من نگفتم از اینجا اقرار کردم ولی حالا که قاتل واقعی آمده به اصطلاح من ممکن میشم که من واقعا نگاشتم، من ذابح گوسفند بودم و این خونی هم که به این اصل من هست مال گوسفنده. حضرت فرمودن که فخلا سبیله هما و جعل فی بیت المال دیته، فرمود که نه قصاص دارم و نه دیه هیچ کدامشون، و ببرید برید به امیرالمومنین سلام علیه بگید که حسن گفته است نه دیه دارم نه قصاص دارم. چرا؟ به خاطر این که اگر یکیشون قاتل، اگر این آقای قاتل واقعی که میگه من کشتم و اعتراف میکنه، درسته قاتله و باید یه نفر رو باید قصاص بشه به خاطر قتلش، ولی چون جلوی قتل اون محکوم رو گرفته و اون محکوم رو در حقیقت احیا کرده و من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا، زیل روایت داره که حضرت امام حسن سلام الله علیه فرمودن برید به پدرم بگید که من حکمی که کردم درباره این دو نفر به این شکل حکم کردم که نه هیچ کدومشون رو نه قصاص میشه کرد و نه دیه دارن، بلکه دیه شو باید از بیت المال بپردازیم. دلیلش هم اینه که درسته این شخص یه نفر را کشته ولی یه نفر را هم از قتل رها کرده، بنابراین اون رو که رها کرده به جای اون رو که کشته، بنابراین نه قصاص هست نه دیه هست و تمام. خب قد عمل به المشهور، به قول شهید در مسالش قد عمل به المشهور، همه فقها هم به این روایت عمل کردن. اگر امروز کسی چنین ادعایی رو بکنه چیکار میکنیم؟
مهمش اینه،
اگر امروز کسی چنین ادعایی رو بکنه، یعنی همین واقعی پیش بیاد، قاضی موظف است به استکشاف که خب اون گوسفندی که کشتیم، این خونی که به چاقوده هست، اون گوسفنده کجاست و این خون تازه است یا خون کهنه است، کی کشتی، کجا کشتی، و به هر حال الان این مقتول اینجا هست، تو هم در کنار این مقتول گرفتن، سلاحت هم سلاح خونی است. حالا میگی من داشتم گوسفند میکشتم و اخذن البول اومدم توی خرابه، همجوری به همین سادگی تحقیق میکنه، دنبال میکنه، مشخص میکنه شرایط. واقعا این از همون مسائلی است که شرایط زمانی و مکانی خیلی تفاوت میکنه. اون زمان به راحتی میشد قبول کنی که یه گوسفندی رو توی خرابه دیگری ذبح میکرده و برای گول هم میرفته توی خرابه دیگری. این زمان به راحتی نه کسی رو برای گول اجازه میدن بره توی خرابه، نه ذبح رو اجازه میدن که بره یه جای ذبح بکنه. ذبح گوسفند رو در خونه‌ش هم که میخواد ذبح بکنه به راحتی اجازه نمیدن. قاضی موظف است استکشاف حق بکنه و واقعا دنبال بکنه و مشخص بکنه که آیا اولی درست میگه یا دومی درست میگه. اینجا خیلی جالبه که مرحوم شهید در مسالک میگن گرچه مشهور عمل کرده اند به این روایتی که با همین تفصیل که حضرت امام حسن سلام الله علیه فرمودن برید به پدرم اینجور بگید و حکمم کردن و حکمم اجرا کردن و هر دارم رها کردن، میگن اولا که سند ضعیفه، روایت مرسله است و روایت مرسله با روایت مرسله نمیشه قاعده کلی رو عمل کرد و ممکن است بگیم که قضیتون فی واقعه و خصوصیات اون واقعه قطعی بوده برای حضرت و قرائن دوری بوده که واقعا باور کردن که این شخص قاتل نبوده و قاتل مثلا ذابح یک گوسفندی بوده، شاید هم واقعا فرستادن دیدن امام مثلا سلام الله، شاید هم همجوری حکم نکردن، ما نمیدونیم خصوصیات عمل رو، که یک عملی بوده که فرستادن دیدن که این داشته واقعا ذابح بوده، چون اونم که ادعا کرده که وقتی پرسیدن چرا اقرار کردی گفت نمیتونستم انکار کنم به این دلیل که چاقوی خونی دستم بود. خب حضرت هم علل قاعده به احتمال قوی فرستادن و تحقیق کردن، معلوم شده که واقعا داشته گوسفند رو ذبح میکرده. از این جهت گفتن خب یه نفر رو نجات داده و الا حکم اولیه حضرت امین سلام الله علیه به این که ببرید قصاصش بکنید اجرا میشد و به ظاهر اقرارش عقد شده بود و اجرا میشد و این آقا منو یه نفر رو نجات داده. اما در حال حاضر شهید میفرمایند اولا سند مرسله است، غیر قابل اعتماده. ثانیاً خلاف اصل و خلاف قواعده. قواعد رو نمیگه، قواعد میگه باید تحقیق کرد، استکشاف کرد. چرا؟ چون اولی برگشته است از حرفش. در اون مسئله قبلی دو نفری که آمده بودند هیچ کدوم از حرفشون بر نگشته بودن، با هم هم آمده بودن. اینجا با هم نیامده بودن، اولی جدا آمده بود و چاقوی خونی دستش بود. حکم شد که ببرنش قصاص کنن، در حالی که می بردنش دومی آمد و دومی گفت که من کشتم و او رو بدون جهت نکشیدش و در حقیقت موجب نجات یک نفر شد. اینجا قضیتون فی واقع اولی قواعد این اجازه نمیده که اگر اولی اومد اقرار کرد بعد انکار کرد، انکارش بلا فاصله قبول بکنیم، بلکه میبایست دنبال بکنیم. و قواعد میگوید باید تحقیق کرد، استکشاف کرد و به راحتی نمیشه قبول کرد. ظاهراً واقعاً با مرحوم شهید هست در مسئله که عرض کردم. اون حدیث رو هم ما رد نمی کنیم. علی ابن ابراهیم درست مرسله است، علی ابن ابراهیم هم به ساتو سند بوده، مرسله هم هست، در مورد هم قبول کردیم، یعنی عمل کردن در اون زمان، عمل کردن. خلاص سبیله ما، خود امام حسن سلام الله علیه خلاص سبیله ما و قال که دیه این مقتول رو که نمیدونیم به اصطلاح با این که قاتلش مشخص شده بود، اومده بود گفته بود من قاتلم، فرمودن دیهش رو از بیت المال بدید و این آقای یه نفر نجات داده، چون یه نفر نجات داده لذا چیزی برش نیست. شهید میفرمان اولا ممکنه بیت المال چیزی نداشته باشه، اینجا چیکار کنیم؟ دم مسلم باطل میشه. کی مثلا باید اگه بیت المال نداریم، تو بیت المال چی نیست؟ حالا امام حسن سلام الله علیه اون موقع چنین دستوری فرمودن و دوتایشون رو رها کردن و دیه اون مقتول را هم از بیت المال دادن. حالا اگر بیت المال چی نداره؟
آقا این روایت نمیدونم متنشو حضرت عالی دیدید یا نه؟
متنشو خوندیم اینجا.
این روایت
هر روز وسایل برده بودم، از تو وسایل متنشو خوندیم. من دوباره رای بردم به خاطر که یه بار اینجا خوندیم.
در قضاوت‌های حضرت عالی کتابش آورده است. این نیست که بگرد از بیت المال اونجا دارد ورثه های این آقا دیدن که این آقا خودش آمد اعتراف کرد او را بخشیدن.
نه روایتی هستن. که نقل شده و متن رو
بخشیدن.
نه متن روایتی که ما خوندیم متن روایتی که ما خوندیم اینجا از رو وسائل خوندیم، حضرت خلا سبیله هما و قال که وود ایا وود دیش را از بیت المال. روایت اینجا خوندیم. در متنی هم که شهید بخوان رد بکنن ذکر میکنن، میگن اولا روایت مرسل است، ثانیا این که حضرت از بیت المال دادن، اگر بیت المال نداره چیکار میکنه؟ لا یت الا دم امرؤ مسلم.
حرف اصلی این است که طرف آمده اعتراف کرده، ادراک کرده من کشتم، یا باید بخشیده بشه یا باید قصاص بشه. چرا از بیت
المال؟ از موضوع خارج شدیم یا نشدیم؟ من میگم مسئله کلی قضیه که اگر یک نفر آمد گفت من قاتلم، قبل از اینکه حکم اجرا شود دیگری آمد گفت نخیر من قاتلم، دو نفر قاتل هستند ولی با هم نیامدن و فرض این است که اولی بعد از اینکه دومی آمد گفت من قاتلم برگشت از حرفش، گفت نه من قاتل نیستم، اون آقا که الان آمد است میگه من قاتلم. اینجا صورت مسئله حکمش چیه؟ امام مثلا میدونی عمل کردن
اقرار دوم الان هم عمل میکنم.
خب من دارم همین عرض میکنم دیگه، من دارم همین میگم. چرا گوش نمیدید؟
نه میگم به اقرار دوم عمل کردن یا قصاص کردن یا عفو کردن، چرا از بیت المال؟
حضرت امام حسن هر کاری کردن قضیتون فی واقع تموم شد. قاعده چی میگه؟ امروز اگر دو نفر به همین کیفیت یه نفر بیاد بگه من کشتم، قاضی هم میگه باید ببرم قصاصش کنن، دارم میبرم قصاصش کنن، یکی دیگه میگه من کشتم، وقتی دوم میاد میگه من کشتم، اولی برمیگرده از حرفه.
تمام شد.
وقتی برمیگرده الان با این دو نفر چیکار کنیم؟ نه برگشت رو میشه راحت قبول کرد، نه اقرار دوم میشه راحت قبول کرد.
با یک اعتراف حق ثابت نمیشه. این یه بار اعتراف کرده بود، بعد بولکر شد خب اعتراف دومی رو میگیرن دومی قاتل مسئول میشه
هم به همین راحتی به همین راحتی شاید این کار دومی غلط باشه شاید واقعا اولی قاتل باشه مرحوم شهید میفرمایند که حالا اجازه بدیم مرحوم شهید میفرمایند که خلاف اصل است این که عمل شده است خلاف اصل عمل شده است هم حدیث ضعیف السند هم اگر بیت المالی در کار نباشد نمی شود گفیت المال بمومرون مسلم الان دوتا مقرر داریم می دونم دومی انکار کرده خب انکارش غلطه مگه انکار مگه انکار کافیه
بعدشون یه اعتراف بعدی آمده اگر اعتراف بعدی نیامده بود این کارش به درد نمیخورد
انکار اقرار بعدی انکار اقرار اولی رو باطل نمیکنه الان دو تا مقر داریم منتاش یکیشون منکر شده اجازه بدید بالاخره اصل چیه شما الان واقعا میدونید این انکار منکر درست میگه این درست میگه از کجا میدونید اصل علم واقع نه است کجا آخه میدونید منکر هر دوشون
اگر اصل رو بگیریم اصل
بخاطر قواعد چی میگه برنامه
اصل اقتضا میکنه که نه اولی قاتل است نه دومی اگر اصل رو بگیریم ولی اعتراف
نه فرض این است که هر دو ادعا این کرده که من قاتل منتاج با تفاوت اجازه بدید انکار مگه رد میکنه مگه این کارا راحت داد قبول کرد هر قاتلی وقتی میخواد ببرنش پادار میگه من نکشتم هر قاتلی وقتی میبرن پادار میگه من کشتم اگه تو برنامه های قضایی رو ببینید هر قاتلی وقتی محکوم میشه میخواد ببرنش میگه ببخشید من نکشتم من منکر میشم بنابراین اصلا قصاص هیچ کجا نمیشه کرد اکثر غریبه به اتفاق اینایی که وقت به اصطلاح قاتل هستن و اثبات میشه و میبرنشون پایدار تا نزدیکای پایدار هم که دار مثلا منکر میشن مگه این کار رو راحتی میشه قبول کرد مرحوم شهید میفهمن این خلافه
ببینید این کار این رو اثبات میکنه
آقا شما این کار بعد از اقرار در زنا اجازه بدید قواعد رو اگر میگید باید با قواعد عمل کرد الان دو تا مقر دارید اولا با فاصله آمدن اقرار اولی هنوز به جای خودش باقیه اقرار دومی هم آمده امر مشتبه کرده و الان واقعا قاضی نمیدونه کدوم از اینها قاتله یعنی قاتل مردد شده و اتفاقا امروز یکی از کارهایی که در اکثر پرونده های قتل مطرح همینه که دومی میاد میگه من قاتلم و اتفاقا اولی قاتل واقعی هست بعد از تحقیقات استکشاف ها در خیلی موارد به دست اومده که اتفاقا اولی قاتل بوده با اینکه انکار کرده و دومی صراحتا اومده گفته من قاتلم بعد از تحقیق قاضی و پیگیری و قرائن و به اصطلاح پیگیری دادستان و تحقیقاتی که امروز با ابزارها و وسایلی که امروز دارن پیگیری میکنن خیلی موارد معلوم شده اتفاقا هم اولی که انکار کرده دومی رو شریک کردن به خاطر اینکه اولی بتونه نجات پیدا بکنه بنابراین انکار رو به راحتی نمیشه قبول کرد قیاس هم که در ذهن شریف شما اومده قیاس مال باب زناست که اگر در زنا اقرار کرده اون هم به اصطلاح اقرار بعد از انکار موجب می شود که اون اقرار آسیب ببینه و لا اقرار بشه که مثلا این بود که زنی یا مردی فرق نمی کنه محسن بوده یا محسنه بوده اقرار کرده با اقرار محکوم شده به رجم و بردن رجم رو اجرا بکنن از گودال خودش رو فرار کرده اومده بیرون که حضرت فرمودن این فرار دلیل بر انکاره و انکار بعد از اقرار اون اقرار رو لا اقرار میکنه و مثل اینه که اقرار نکرده و این اقرار وقتی نکرده بنابراین نمیشه برش گردونن برخلاف این که اگر همون زنای محسنه با بیانه ثابت شده باشه اگر با بیانه ثابت شده باشه بعد گودال خارج بشه و فرار بکنه باید برش گردونن و اثبات بکنن و فرق به اصطلاح بیانه و اقرار در اونجا تبیین کردن که بالاخره اقرار بعد از انکار بعد از اقرار در باب زنا دلیل داریم بر این که اقرار رو لا اقرار میکنه اما قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جایز همه جا جاریه اونجا استثناء شده و دلیل داریم حالا در اینجا یکی اومده میگه من قاتلم دومی بعد اومده میگه نه خیر اون آقا قاتل نیست، من قاتلم. الان در قول آقایون در پرونده قتل این مقتول که مقتول مشخصه، قاتل مشتبهه، نمیدونیم کدوم هستن. دو نفر اقرار کردن، یکیش هم اینکار کرد.
چرا اقرار رو حالا اینجا جاری نشه؟ دومی عاقل خودش آمده،
اولی هم عاقل بوده،
اولی منکر
شده. میدونم انکارش از کجا حجت باشه؟
اولی هم در اقرارش باقی بود درست، اما اولی منکر شده، دومی با عاقل خودش آمده اقرار کرده.
بله دومی هم عاقله و انکار کرده، اولی این دومی هم که اومده عاقله و اومده شریک شده که اولی رو نجات بده، بعد دارد دوتاشون یه راه حلی پیدا کنن، اومده ادعا کرده من قاتلم، تا قاضی بدبخت بیچاره بمونه مجبور بشه یه دیگه دو سالی دنبال بره به قاتل رو پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه اقرار دومی هم
استکشاف ما مخالف نیستیم، اما میگیم اگر قاضی نتونست کشف کنه، آیا اقرار دومی اینجا میتونه به اصطلاح خودش جرم ایجاد کنه یا نه؟ حالا من با استکشاف اون
عادت فرمود مرحوم شهید میگن بل اقوا اون آخرش بعد از همه این بحثایی که شما میفرمایید، مرحوم شهید در مسالک و به مضمون حاضر دعوا عمل کردن اشار چنین چنان، بعد فرمون خلاف اصل والاقوا تخییر الولی فی تصدیق ایه ماشا کل مسئلت سابق، یعنی با این که دومی انکارم کرده باشه الان قاتل نامشخصه، واقعا اگر بخوایم اجرا بکنیم باید بگیم قواعد میگه تخییر صاحب حقه، یعنی قاتل نامشخصه. البته عرض کردم در زمان ما اگر باشه استکشاف، اگر باید قاضی استکشاف بکنه، اگه نرسید به جایی نفهمید نتونست به دست بیاره که قاتل واقعی کیه، اولی گفته دومی بعد آمده، اولی برگشته، الان دو نفر مقر بودن، یکیش هم انکار میکنه اقرار اولیش رو و این سبب شده که مشتبه شده. حالا که مشتبه شده نمیدونیم قاتل کیه، اینجا با قره میتونیم معین بکنیم، قره علال قاعده اصلا اینجا راه نداره، قتل محققه، این دو نفر هم مشتبه هستن، یکیشون هم منکره دیگری هم مقره. حالا ما بگیم که اونی که منکره منکرش یعنی اون منکره بذاریم کنار، بگیم برو سراغ کارت و دومی رو به اصطلاح محکوم به قصاص بکنیم. از کجا میگین دومی قاتل واقعی است؟ برای اینکه اقرار کرده اقرار الغلا، دومی هم اقرار، اولی هم اقرار کرده بوده. همین مواردی بوده که دومی رو هم وقتی حکم به قصاص میکنید اگر میبریدش پایدار، میگه ببخشید تواتع کرده بودن و من گفته بودن تو اقرار بکن که نشه اولی رو اعدام بکنن، بعد ما بالاخره نجاتت میدیم، پرونده معطل میشه نجاتت میدیم. من این که دارم میگم پرونده خارجی داره، یعنی تصمیم فقط نمیکنن که دومی که آمده بوده بهش گفته بودن شما برو اقرار کن که من قاتل هستم، تا قاضی نتونه حکم قتل او رو قطعی بکنه، و اونم تو زندان که رفته بود، تو زندان همطور که عرض کردم فاصله بین نیروی انتظامی و زندان، تو زندان یادش داده بودن که شما اقرار کردی که من قاتلم اما انکار بکن، و وقتی رفتی در دادگاه اقرار پیش غیر قاضی بوده و اقرار پیش غیر قاضی اعتبار قضایی نداره، پیش قاضی انکار بکن، انکار که کردی بالاخره نجات پیدا میکنی. این هم زندانی ها معمولا یاد هم دیگه میدن الان در زمان ما الان وضعیت
این کار میشه،
فراوان این کار میشه، نه نه کم، فراوان این کار میشه. بنابراین شما در یک امت، در یک جامعه به اصطلاح مدینه الفاضله زندگی نمی کنید که هم اقرارش واقعا اقرار اولیه درست بوده و هم انکارش درسته. اصولا انکار یک قتل و اقرار یک قتل برای خود شما، یه نفری بگه من قاتلم تو دادگاه جلوی قاضی، یک قفرنده قتل مطرحه، بعد میگه من قاتل نیستم، شما به این شخص ایمان میارید به حرفاش؟ اصلا هم اقرار که بگه من قاتلم بعدش میگه من قاتل نیستم، همین کافیه که بگید نه من قاتلم میشه میشه قبول کرد و نه من منکرم میشه میشه قبول کرد. چرا؟ برای اینکه متناقض
تنها باشه بوده، ولی طبق موازین قضایی اگر دو نفر باشن،
دو نفر با هم نیمدن، فرض اینه که با مسئله اولی فرق میکنه. مسئله اولی دو نفر با هم آمده بودن و دومی هم بر نگشته، ولی این مسئله این است. منتهاش حضرت امام اصلا در اون مورد عمل کردن، ما نمیدونیم اون موقع مورد چی بوده. نمیدونیم. من قاطع هستم که حضرت امام اصلا سلام الله علیه براشون قطعی شده که این آقا واقعا داشته زد میکرده و رفته بول بکنه. اتفاقا اون آقا را اون قاتل اصلیش فرار کرده بوده، حالا این آقا را گرفتن. برای حضرت مشخص شده بوده که این آقا قاتل نیست، لذا برگردوندن هر دو رو و گفتن به خاطر اینکه موجب نجات یک نفر شده. حالا اینا خود همینم خلاف اصله، موجب نجات یک نفر شدن مگر موجب میشد که به اصطلاح از قصاص مثلا حق ولی دم رو بذارن کنار و دیهشو در بیت المال بدن. امام بودن عمل کردن، قضیتون فی واقع، اما جزئیات اون واقعا نمیدونیم و لذا مرحوم شهید تصریح میکنن که روایت مرسله است، گرچه عمل کرده مشهور بشه عمل کرده، ولی مرسله است، خلاف اصل، خلاف قواعد. یه مقداری بحث میکنن، آخرش هم میگن که ول این عبارت مال مرحوم شهید است، ول اقوا تخییر الولی فی تصدیق ایه ما شاء ول استیفاء من. و بعدش هم این بحث هست که انکار باشه یا انکار نباشه، میگن بل مختار از تخییر مطلقا، یعنی قید مطلقا رو یعنی مرحوم شهید میگن در مسئله، میگن به نظر من اختیار ولی دم در این که هر کدوم از این دوتا رو بخواد انتخاب بکنه فرق نمیکنه که یکیشون برگشته باشه یا برنگشته باشه. حالا به قول شما اون کسی که برگشته ممکنه بگیم انکارش انکار درستیه، خب از کجا بفهمیم انکار درستیه؟ بلکه از من اگر بپرسید و من قاضی باشم، من میگم این انکارش دلیل بر اینه که یه چیزی در درونش هست، به الا اول اقرار نمیکرد و بعد انکار بکنه، باید بیشتر تحقیق کرد. دومی که آمده کار رو مشتبه‌تر کرده، بنابراین نه دومی رو درست میشه باور کرد نه اول رو میشه باور کرد، بلکه باید استکشاف کرد. اگر به هیچ جا نرسیدیم واقعا، اگر به هیچ جا نرسیدیم، یعنی قاضی و شده از پرونده چندین سال این دو نفر رو زندان نگهشون میداره، هر دو رو میفرسته زندان تا تحقیقات انجام بگیره و تحقیقات رو دنبال میکنه. الان در پرونده های قتل معمولا اینجوره، علت اینم که پرونده های قتل غالبا میمونه بیشتر همینه که برای فرار، برای نجات اولیه میام شریک درست میکنن و این حالات پیش میاد و قاضی هم میره دنبال استکشاف و در استکشاف خیلی دیر به دست میاد. من یه مثال اینجا زدم براتون که یه موردی قبلی در خود قم پیش آمده بود و واقعا من خیلی تعجب کردم. البته به اون قاضی که شیفتش بود و قاضی چی بهشون میگن که شب آمد بورن باشن تا آخر وقت، که اگر هر حادثه ای رخ داد بلا فاصله باید بالا سر اون حادثه به حاضر بشن.
گازه کشید.
نه بالاخره در ببینید در مواقعی که دستگاه قضایی تعطیله از وقت غیر اداری، یک قاضی همیشه باید باشه که هر حادثه ای رخ داد دادستان بلا فاصله از اون قاضی میخواد بره صورت مجلس، صورت جلسه به قول خودشون ضبط کنه، بگید در اون حادثه چه وضعیتی داره و بعد اون صورت جلسه مدرک میشه برای دادستان و بعد تحقیقات دادستان مدرک میشه برای قاضی در دادگاه. الان وضعیت الان به این شکل هست و این تحقیقات گاهی روشن میکنه و قاتل واقعی رو وقتی به دست میاره خودش اعتراف میکنه. یه آدمی که چندین بار انکار کرده بوده، اون همین موردی که الان تو ذهنم هست در همین قومم بود، بعد از اینکه تحقیقات منتهی شد و آوردنش رو بالاخره خودش اقرار کرد، با اینکه انکار شد که اولا بهش نمیخورد که او قاتل باشه. حتی برای من که گفتن اجازه مثلا فکر میکنم زمان منم بود، زمان مسئولیت من بود، گفتم میخوایم بازداشتش کنیم، گفتم اگر دادستان احتمال اغلایی میده بازداشتش چه داره؟ گفتم خیلی مشکله، خیلی بعیده، نمیشه او قاتل باشه، ولی دادستان مظنون شده. گفتیم اگر مظنون شده برای اوغلایی هست بازداشتش بکنید، چه اشکال داره؟ قاعده میگه حق دادستانه. دادستان اقدام کرد، بازداشتش کرد، همین بازداشت شبب شد، آهسته آهسته معلوم شد اتفاقا همین آقا که هیچ احتمال نمیدادن قاتل بوده، اقرار یعنی کرد، آخرش اقرار کرد، اقرار قطعی و قاتل پیدا شد. البته حالا اون مسئله که من دارم میگم دو نفر معارض نبودن. حالا در این مسئله دومی در بحث اقرار شهید میگن خلاف اصل، خلاف قاعده است و تخییرم و قاعدم یا به قوله ایشون حق همه غیر از اون جمله که میگن بل اقوا تخییر الولی فی انتخاب ایه ما شا، اون آخرش هم میگن ول مختار از تخییر مطلقا، یعنی اعم از این که یکشون برگرده یا برنگرده این مختار شهید رضوان الله علیه هست، علا خلاف مشهور. البته مشهور مطابق فتوای امام حسن سلام الله علیه گفتن همه جا همینجوره، من میگم نه، همه جا همینجور نیست و قضیه حضرت امام حسن سلام الله علیه قضیتون فی واقعه و این از جاهاییست که زمان و مکان تفاوت میذاره. اینجا نمیشه طرف بگه من داشتم گوسفند میکشتم اتفاق منو گرفتم. فرد اینه که یه علائم مثلا قتل دستشه، علائم قتل فقط خونی که در دست طرف نیست، یا تا برسیم به دی ان ان که عرض کردم از دستگاهاییست که وقت دو دقیقه دیگه هست این مسئله دی ان ان رو من تکرار کنم که یه بار اینجا اشاره کردم دی ان ان از وسائل علمیه قطعیه است از نظر علمی، سازمان به اصطلاح سازمان رسمی پزشکی قانونی از دی ان ان استفاده میکنه و حکم هم میکنه و نظرم میده و قاضی هم به این نظر اتکا میکنه. فقهای اسلامی و فقهای ما به هیچ وقت به دی ان ان اکتفا نمیکنن، بعد به قاضی میگیم از کجا به این دی ان ان اکتفا میکنی؟ میگه من علم حاصل کردم و به علمم عمل میکنم نه به دی ان ان عمل بکنم. بنابراین دی ان ان یکی از چیزاست که وقتی پرونده میره توی تحقیقات از جمله مراکز تحقیقی پزشکی قانونیه که پزشکی قانونی ولو ولی دم هم اجازه نده گاهی به اصطلاح جنازه مقتول رو به اصطلاح ولو خلاف نظر اولیاء دم به اصطلاح تشریح میکنن، گاهی تشریح میکنن عامل قتل رو پیدا میکنن که معلوم شد خفگی بوده، واقعا مسموم کردن طرف بوده، هیچ علائمی به بدنش نمیبینن، نمیدونن هم چه کار بکنن و باید وقت مشخص هم بشه. بعد دادستان میگه تا تشریح نشه من نمیتونم حکم کنم، پزشکی قانونی میگه تا تشریح نشه من نمیتونم حکم کنم، اینجا قانون بهش اجازه میده تشریح میکنه، تشریح میکنه اتفاقا علائم سم رو پیدا میکنه، بعد میره دنبال این که چه کسی سم بهش داده و این سم چقدر زمان ازش گذشته و کجا زندگی میکرده، آیا توی مثلا غذای بیرون بوده این مسموم شده یا تو خونه مسموم شده یا تو مهمونی مسموم شده، بالاخره قاتل رو پیدا میکنن. اگر آخرش قاتل پیدا نشد و هیچ سازمانی نتونست کمک بکنه، نه تحقیقات محققین و نه سازمان پزشکی قانونی، حق با مرحوم شهید هست که ولی دم مخیر است در این که یکی از این دوتا رو انتخاب بکنه مطابق قواعد. چرا؟ برای این که دو نفر اقرار کردن و به قول ایشون مطلقا، چه که یکشون این کار کرده باشه یکی این کار نکرده باشه، این حق او تعلق گرفته است به این دوتا. قاتل نامعلومه، قتل مشخصه، قاتل نامعلومه. وقتی قاتل نامعلومه عمد و خطاش هم نامعلومه و چون عمد و خطاش هم نامعلومه یکی رو انتخاب میکنه، یکی رو انتخاب میکنه و اون رو که انتخاب کرد اگر اقرار به عمد کرد عمد، اگر اقرار به خطا کرد خطا، میشه مثل مسئله اولیه. مثلا الله